بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب تذکر دادن که اول از خارج گفته بشه بعد جزوه بنویسیم. از اون طرف بعضی از رفقان تذکر دادن، نامم نوشتن که اول نوشته بشه بعد از خارج توضیح بدید. ببینید استاد چقدر بدبخته. اول میگیم بعد توضیح میدیم، فرقی برای من نداره. البته اگر من اول بگم خیلی راحت تر، خیلی راحت تر اول از خارج بگم بعد جزوه بگم. اگه شما میدونید ایجوری راحت ترید، من تابع شما میشم. البته شما باید تابع من میبودید، ولی خب حالا اشکالی نداره. حالا میگن آخه میخوای یه چیزی اضافه کنی، گاهی وقتی من یه چیزی اضافه میگم بعد نمیتونید بنویسید. نه، نکته سوم، این دو کلمه رو گفتم نوشتید، بنویسید تنزیلات، پرانتز باز کنید، نازل منزل کردن، پرانتز رو ببندید، سرخط برید، الف، خیلی خوشمزه و لذیذ، الف، گاهی مخاطبی که عالم به فائده خبر و لازمه فائده خبر است، به منزله جاهل قرار داده می شود، چون بر طبق علم خود عمل نمی کند، مثل اینکه به عالم تارک صلات می گوییم الصلاة واجبتن، پرانتز رو باز کنید، شروع و تلخیص، جلد اول، صفحه 199، پرانتز رو ببندید. علت این که این آدرس رو دادم براتون روشن میشه. چرا الان روشن میشه؟ ب الف رو توضیح بدم یا به و جیمش هم بگم؟
بگید
کلا بعدن کلا
یکی
تکی نشه. خیلی خوب. ب، نه این دیگه جزیره جزیره نمیشه. اگه ننوشته بودید نمینوشتید، بله میشد. ب، گاهی غیر مخاطب که عالم به چیزی است، به منزله جاهل قرار داده می شود، مثل آیه ولقد علمو لمن لمن اشتراه ما له فی الآخرت من، آیه چی اسم بعدش؟ من خلاقن و رفقا چند تا نقطه بذارید؟ سه تا نقطه بذارید. گذاشتید؟ بعد از نقطه ها بنویسید لوکانو یعلمون، پرانتز رو باز کنید، خداوند به واسطه آوردن یعلمونه بعد از لو، بحث لو بحث بسیار سنگینیه، خیلی سنگینه، هم توی مغنی سنگین بود هم توی مختصر متول. یعلمون بعد از لو، مخواستم یه چیزی بگم جلوی خودم گرفتم، از یهود، التماس نکنی که نمیگم، از یهود، از دوباره تکرار میکنم، خداوند به واسطه آوردن یعلمونه بعد از لو، از یهود علم را سلب کرده است و آنها را به منزله جاهل قرار داده است، با اینکه در صدر آیه برای اینها اثبات علم نموده است. پس صدر آیه موافق با واقع و ذیل آیه تنزیل است. پرانتزو ببندید. جیم، گاهی وجود چیزی به منزله عدم او قرار داده می شود، مثل ما رمیت از رمیت. پرانتز رو باز کنید. وجود رمی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به منزله عدم رمی قرار داده شده است. بدید سر خط. مطلب سوم. بله، خب حالا توضیح میدن، اگه اشکال تو ذهنتون میاد چرا اشکال، یکی دو تا نکته است، اگر بگید منم یه نکاتی میگم. مطلب سوم، آقا یه لحظه با من باشید که اینو توضیح بدم. های ورمیدی ها رو بخوانید چی نوشتید؟ بله. از اول بخوانید.
نکته سوم
یعنی خب حالا این ذره به ذره برای من بخون، ماخه که گفتم توضیح بدم. فقای من نگاه کنید، این نکته سوم چیه؟ یه بحثی توی بلاغت به نام تنزیلات. تنزیلات این نازل به منزله کردن، نازل به منزله کردن. ما سه تا مثال برای تنزیلات میزنیم، آینده بحثش که رسیدیم اصل بحث اصلیش بیشتر مثال میزنیم، منتها این جاها توی متول و مختصر سه تا مثال، ما سه تا مثال میزنیم، سه تا مورد رو میگیم. یه بحثی است به نام تنزیلات، تنزیلات یعنی نازل به منزله کردن. سه تا مورد برای تنزیلات. یک چی بود؟
بله، گاهی مخاطبی که عالم به فایده خبر و لازم فایده خبر است به منزله جاهل قرار داده.
یک چیه؟ نگاه کنید، گاهی مخاطب ما، کلام روی مخاطبه، گاهی مخاطب عالم به محتوای خبره، یعنی محتوای خبر رو میدونه، و این مخاطب عالم به عالم بودن ما هم هست. پس این مخاطب ما هم محتوای خبر رو میدونه و هم میدونه که ما محتوای خبر را میدونیم، متوجه هستیم، ولی ما این عالم را به منزله جاهل قرار میدیم. چرا؟ چون به مقتضای علمش عمل نمیکنه. این کسی که عالم به محتوای خبر هست و عالم به عالم بودن منه، یعنی میدونه که منم میدونم، ما میگیم اینجور عالمی را به منزله چی قرار میدیم؟ جاهل. چرا به منزله جاهل قرار میدیم؟ چون به مقتضای علمش عمل نمیکنه. مثل چی؟ من دوتا مثال میخوام بزنم، یه مثالی که نوشتید، یه مثال آدرس دادم. مثال اول، مثل که یه نفر میدونه که نماز واجبه، یه نفر میدونه که نماز واجبه ولی بلند نمیشه نماز بخونه. خود تو که میدونی نماز واجبه، این علمت اقتضا میکنه که بلندشی عمل بکنی، نماز بخونی، ولی میدونه نماز واجبه، نمازم نمیخونه. بهش میگیم از صلات واجب. دیدی تو عرفم بابا نماز واجبه، از صلات واجبتون. الان ما اومدی این مخاطبی که عالم به وجوب نمازه چون به مقتضای علمش عمل نمی کنه به منزله چی قرار دادیم؟ جاهل. خبر بش، این که خبر میدونه که، و اون میدونه که ما عالم هستیم به این که نماز واجبه. پس چی رو میخوایم به این مخاطب بفهمونیم؟ این آقا چون به مقتضای علمش عمل نمی کنه، ما اینو به منزله چی قرار میدیم؟ جاهل. میگن از صلاتو واجبتون. این تمام. حالا یه مثالی میخواییم بزنیم برای عالم بودن مخاطب به عالم بودن متکلم. این مثالش سخته، آدرس هم دادم، مطالعه بکن. مثالش مثل این، حواستون کاملا به من باشه، بعد از اینو گفتم میپرسم. مخاطب میدونه که من میدونم که الله ربونه. این مخاطب من میدونه چی رو میدونه؟
که من میدونم
الله و ربنا. پس این میدونه، اشاره به فضای خالی میکنم، پس این میدونه که من میدونم الله و ربنا. اینو بذارید اینجا. ولی این مخاطب همیشه عادت داره کسی رو اذیت میکنه، کسی را اذیت میکنه که نمیدونه که الله ربونا. این مخاطب من یه مرضی داره. مرضش اینه که کی را اذیت میکنه؟
کسی که نمیدونه الله
ربونا. اینم بذارید اینجا. اولین چیزی که گذاشته چی بود؟
اینکه مخاطب میدونه که متکلم میدونه که الله ربونا.
مثل که خوب داری جواب میدی. مخاطب میدونه که من میدونم الله و ربونا، این قدم اول. ولی مخاطب همیشه اذیت کی میکنه؟ بگو نادان. اذیت کسی که نمیدونه الله و ربونا، اینم قدم دوم، قدم آخر. حالا این مخاطب داره منو اذیت میکنه، مخاطب مده داره منو اذیت میکنه. من کی هستم؟ منی که میدونم الله و ربونا و مخاطبم میدونه که من میدونم الله و ربونا، داره منو اذیت میکنه. متوجه هستی؟ من میام به این مخاطبه میگم بابا الله و ربونا. من اومدم این مخاطب جاهل را، عالم را، عالم به چی؟ عالم به علم من. میخوان یه مثال بزنن که مخاطبان جاهل به ببخشید عالم به علمه. اینو میخوان به منزله جاهل قرار بدن. اون اولی خیلی ساده است، متوجه؟ این یکم کار میبره. از دوره میگم
مثلا این مخاطبه که
میگه
چند تا مخاطبه؟
نه یه مخاطب یا چند تا، فرقی نداره. قدم اول چی بود؟ این ادامهشو بگیم. من به این مخاطب میگم بابا الله ربنا، خدا پروردگار ماست. من این مخاطب رو اومدم، مخاطبی که عالم است به علم من به منزله جاهل قرار دادن. متوجه هستی؟ منزله جاهل. چرا به منزله جاهلش قرار دادن؟ چون به مقتضای علمش عمل نمی کنه. مقتضای علمش این بود که منو اذیت نکنه ولی اذیت میکنه. شما یه مثال دیگه درست بکنید. این مثال است که محشین زدن. ببینید اینجا مراد از عالم هر چیزیه که میتونه در مراد از جاهل هر چیزی که میتونه در مقابل عالم قرار بگیره. نمیخواد. ببینید این برای توبیخه. مخاطب مخاطب رو توبیخ بکنه که توی مخاطب عالم که انه چی هستی؟ جاهلی. نکتش اینجا تو این مثال رو میخوای یه بار دیگه براتون بگم یا نمیخواد؟ نمیخواد دیگه. مخاطب میدونه که من میدونم، میدونه که من میدونم، پس اگر میدونه نباید من اذیت بکنه، والان که اذیت میکنه پس به مقتضای علمش عمل نمیکنه، پس من اینو جاهل رو یکی میدونم. این مورد اول. مورد دوم، فرق بین اینا رو متوجه بشید. تو اولی ما چی رو چه کار کردیم؟ مخاطب را، مخاطب عالم را به منزله چه قرار دادیم؟ جاهل. صورت دو، صورت دو بخون.
گاهی غیر مخاطب که عالم به چیزی است به منزله جاهل قرار داده.
آها، گاهی ما غیر مخاطب عالم را به منزله جاهل قرار میدیم. غیر مخاطب، غیر مخاطب. مثل این آیه مبارکه که نوشتید تو مجموع بیان نگاه بکنید، قشنگ شأن نزول آیه رو براتون ترجمه میکنم. لقد علمو، لام لام مبتعه قسمه، تو نب انشاءالله میرسید. لام چند نوعه؟ هفت نوع. بحث بسیار قشنگ جالب. این لام لام مبتعه قسمه، اینجوری میشه. ولقد علمو، قسم 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 که یهود میدانند. حالا خدا قسم به چی میخوره و دیگه مربوط به تفسیره، نگاه کنید. قسم که یهود میدانند. چی رو میدانند؟ لمن اشتراهو مالهو فالآخرت من خلاق. قسم که یهود میدانند. چی رو میدانند؟ میدانند که اگر کتاب سحر را به جای قرآن انتخاب بکنند، کسی که این کار را انجام میده این میاد کتاب سحر را انتخاب میکنه در مقابل قرآن، یعنی کتاب سر را انتخاب میکنه قرآن را میذاره کنار. یهود قسم که یهود میدانند کسی که کتاب سر را انتخاب بکنه نصیبی در آخرت ندارد. بعد آخر آیه خدا میگه لوکانو یعلمونه، اگه میدونست، اگه بدونن. الان نگاه کنید، یهود عالم هستن به این که کسی که کتاب شعر و سحر رو انتخاب میکنه و شعبده انتخاب میکنه، اختیار میکنه بر قرآن، یعنی اینو ترجیح میده بر قرآن، نصیبی در آخرت نداره. تو صدر آیه اینا قطعا میدونن، ولی تو ذیل آیه خداوند از یه اون سلب علم کرده. چرا سلب علم کرده؟ از کجا سلب علم کرده؟ لو شرطی است، یادتونه؟ لو حرف و شرط فی مزین و یقل ایلاؤها مستقبلا لاچن قبل لو حرف امتناعن لامتناعن. دو صفحه توی مختصر آمده، خیلی سنگینه و قضیه که مقسم بگم بازم نمیگم. الان تو ذیل آیه، تو صدر آیه، خداوند برای یهود اثبات چی کرده؟ علم. لقد علم، یهود میدانه. ولی تو ذیل آیه با آوردن یعلمون بعد از رو سلب علم کرده از یهود، میگه لوکان، اگر بدانن، اگر بدانن، یعنی نمیدانند. الان اینجا چی به منزله چه قرار داده شده؟ عالم، بگید، به منزله جاهل، ولی عالمی که مخاطب نیست. لقد علم. فرق بین دوم و اولی تو همین. اولی کی بود؟ مخاطب. دومی غیر مخاطب. اشکالی نداره، برعکس بگیر. سه را بخوان.
گاهی وجود چیزی به منزله عدم او قرار داده می شود.
آه، گاهی اصلا یه چیزی هست ما وجودی رو منزله عدم قرار میدیم. مثل کی؟ خب چه کسی اومد شنها رو برداشت ترک کرد به سمت لشکریان کفار؟ رسول خدا. شأن نزول آیه رو نگاه کنید، مباحثتون رو پربار کنید. خب خداوند میفرمه که و ما رمیت از رمیت، این از ظرف است برای رمیت. از چند نوع بود؟ چهار نوع. از چهار نوع بود. خیلی خوب، حالا چه کسی اومد این خاک شن را برداشت پرد کرد به سمت کفار، دیگه کفار نتونستن پیروز بشن؟ رسول خدا. ولی خداوند میفرماید که و ما رمیت از رمیت، یعنی اون زمانی که پرتاب کردی تو شنها را، اون زمانی که پرتاب کردی تو شنها را پرتاب نکردی، تو پرتاب نکردی، شما پرتاب نکردی. الان وجود رمیه از حضرت به منزله چه قرار داده شده؟ عدم رمی. این تمام. رفقای من نگاه کنید، به جای هر ستاش الف و به و جیم، به جای هر ستاش فقط میتونید آخری بگید. گاهی وجودشه به منزله عدم قرار داده میشه. منطقه اولی وجود چی بود؟ بود نه، علم مخاطر. دومی چی بود؟ وجود علم غیر مخاطر. سومی که وجود و شیه. پس این سوم میشه اهم. اگر ما کردیم ستا، چون از اون بعد پیش اومدیم، اگر از این بعد پیش بیاییم شما میتونی یکی بگی. اینه همش. اولی توبیخه، دومی هم توبیخه، سومی ما خواهد این قدرت رو ما به شما دادیم. گفتن جبر و تقویز چیه؟ گلا حول ولا قوت الا بالله. اصلا تمام جبر و تقویز یعنی بالله. جبریه میگن لا حول ولا قوت الا لله. مفوضه میگن چی؟ لا حول ولا قوت الا لی، نه لله نه لی بلکه بالله. ای با چه باییه؟ با سببیت. استعمد نگیریم. تمام جبر و تفویض یعنی این. چه ربطی داشت؟ ها، ربطش این بود. میخواد بگه که توی شمای پیامبر رمی نکردی زمانی که رمی کردی، چون قدرتش از ما بوده. بله، توحید افعال. چیزایی میفرمایید.
غیر مخاطب، مخاطبش کیه؟
مخاطب رسول خدا هست. خداوند داره خطاب به رسول خدا میکنه، قصه یهود را براشون میگه. مطلب سوم، حالا این آیه رو بدید دست بلیغ. ولقدش ولقد علم لمن اشتراه، میاد این آیه را تکه 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 میکنه قشنگ. متوجه هستی؟ این وابش رو بررسی میکنه، لامش رو بررسی میکنه، قدش رو بررسی میکنه، بررسی بلاغتی. واب کجا میاد؟ لام قسم کجا میاد؟ قد کجا میاد؟ اشتراه و فعل ماضی کجا میاد؟ بررسی میکنه و تحویل میده، وقت میشه تفسیر. مطلب سوم، مطلب سوم، توجه داره که بعضی موقع میگن مطلب، بعضی موقع میگن نکته. هر موقع که میگن نکته یعنی ادامه همون مطلب هست، درباره اون مطلب هست. مطلب که میگن یعنی لب جدید. مطلب سوم، مخاطب نسبت به مضمون خبر یکی از سه حالت را دارد. الف، خالی الذهن است، یعنی در مورد خبر عالم و شاک نیست. در این صورت کلام باید در حق او، یه ذره سریع تر میگم، بدون تأکید آورده شود، مثل قام زیدون. ب، شک طالب حکم است، یعنی دو طرف حکم در ذهن او وجود دارد ولی شک دارد که حکم بین این دو طرف ثبوت است یا عدم ثبوت، آنگاه طالب حکم می شود. در این صورت تأکید کلام به یک مؤکد حسن است، مثل زیدون قائمون. جیم منکر است. چرا عقب افتادی؟ جیم منکر است. در این صورت به مقدار انکار او باید کلام را تأکید کرد، مثل حافظین قرآن: انا الیکم مرسلون. پرانتز رو باز کنید، دو تأکید، پرانتز رو ببندید. و ربنا، حافظین قرآن: یعلمو انا الیکم لمرسلون. خوب لذت ببرید. پرانتز رو باز کنید. چهار تأکید، پرانتز رو ببندید. برید سر خط آقا. به کلام در صورت اول، کلام ابتدایی، و در صورت دوم کلام طلبی، و در صورت سوم کلام انکاری گویند. یه لحظه با من باش دیگه اینو توضیح بدم. تیترشو بخون.
مخاطب نسبت به مضمون خبر یکی از سوالات.
رفقا یه لحظه با من باشید. این خبری که شما میخواید به مخاطبت بدی، خب این خبر یه محتوایی داره. زیدون قامون یه خبر، محتواش اینه که زید ایستاده است. خب حالا مخاطب شما نسبت به محتوای این خبری که میخواید بهش بدی چند حالت داره؟ نه یک سوالت، یکی از سوالت را داره. این مخاطبی که میخوای خبر بهش بدی، این مخاطب نسبت به محتوای این خبر چند حالت داره؟ یکی از سوالت را داره، یکی از سوالت داره. یک چی بود آقا؟
خالی الذهن.
خالی الذهن میدونید یعنی چی؟ یعنی نسبت به این خبری که میخوای بهش بدی هیچی تو ذهنش نیست. هیچ. برای اولین باره که این خبر را میخواد بشنوه. خب اینجا اگر خواستی بیجور مخاطبی کلام بگی، باید کلامت بدون تأکید باشه. یه وقتی با تأکید نگی، یا چون اگه با تأکید گفتی فکر میکنه دروغ میگی. علمای بلاغت رفتن جستجو کردن تو عربها، میبینن موقعی که عربهای فصیح و بلیغ و معصوم، به زمان ما که ملک عبدالله معصومه، علمای بلاغت رفتن جستجو کردن، دیدن عربهای فصیح موقعی که کلام به انسان خالی و ذهن میگن بدون تأکید میگن. مثال میزن، یه مخاطبی از ما مخیم بهش میگن زید ایستاده است، این نسبت به محتوای خبر هیچی تو ذهنش نیست. اینجا باید بهش میگن قام زید ایستاد، قام زید. مخیم در گذشته ایستاده، قام زید الان، یا آینده، یقوم زید. الان یه قام زید هیچ گونه تأکیدی درش نیست. رفقا به اینجور کلامی که در حق اینجور مخاطبی گفته میشه میگن کلام چی؟ ابتدایی. تو ذهنتون باش، کلام ابتدایی کلامی هستی به کی میگن؟ خالی از ذهن. تمام؟ دو چی بود؟
شاک طالب حکم.
آها نگاه کنی، شاک طالب حکم یعنی چی؟ گاهی مخاطب شما شاکه. شاکه یعنی چی؟ یعنی این محتوای خبر، دو طرف این محتوا، منظور از دو طرف یعنی مسند و مسندون الی، این مسند و مسندون الی تو ذهنش هست ولی شک داره که رابطه بین مسند و مسندون الی رابطه ثبوتیه بینه که این براش ثابته، یا رابطه سلبیه بینه که این براش ثابت شکه. حالا که شک بود به دنبال چیه؟ طالب حکمه. به دنبال طالب حکمه، ببخشید، به دنبال فهمیدن حکمه. پس گاهی مخاطب ما نسبت به محتوای خبری که میخوایم بهش بدیم شکه. شک یعنی چی؟ یعنی دو طرف حکم توی ذهنشه، چون حکم میدونه دو طرف داره، حداقل مسند و مسندون الی، مسند و مسندون الی تو ذهنشه ولی نمیدونه که رابطه بین این مسند و مسندون الی ثبوته یا چیه؟ سلبه. طالب چیه؟ طالب حکمه. اینجا علمای بلاغت میگن که اگر خواستی کلام به جور مخاطبی بگی، کلام با چی میاد؟ با یه دونه مؤکد. نمیدونن نوشتید یا نه، حسن تقویته به مؤکدن، نوشتید اینو؟ تأکیدش با یه مؤکدی حسن هست، یعنی واجب نیست. مثل این که مخاطب ما زی تو ذهنشه، قائما تو ذهنشه، پس این دو طرف تو ذهنش التفات داره ولی نمیدونه که رابطه بین این دو تا ثبوته، بین که زید ایستاده یا سلبه، بین که زید نایستاده. شما در حق اینجور مخاطبی حسنه که بگی زیدون قائمون. زیدون قائمون چند تا مؤکد داره؟ یکی، جمله اسمیه، جمله اسمی داله بر تأکیده. اگر اینجور کلامی به اینجور مخاطبی گفته شد، به اینجور کلام میگن کلام چی؟ نه، کلام طلبی. تو ذهنتون باشه، توی بلاغت کلام طلبی به اون کلام میگن که به شک طالب گفته میشه. این دو تا. سه، گاهی مخاطب ما منکر این مطلبه، مطلب تو ذهنش کاملا هست و منکرم هست. اینجا علمای بلاغت میگن که باید به مقدار انکار اون کلام را تأکید بکنید. رفقایی که حافظ هستن، این آیه که من خوندم کدوم سوره است؟
یاسینه.
خب شأن نزول رو ببینید که مباحثتون پربار بشه. شمعون و یحیی، طبق قول بعضی از مفسرین، طبق قول بعضی از مفسرین از طرف حضرت عیسی فرستاده شدن به سمت یه قومی. اینا برای اولین بار به اون قوم گفتن که انا الیکم مرسلون. الان این جمله، جمله اسمیه است، چون تو نظم میخونید که هر جمله که اولش حرف بود لا عبرت بالحرف، همیشه ملا که در اسمی بودن و فعل بودن به ما بعد عرفه. الان اینا برای بار اول تکذیب شدن، یحیی و شمعون برای بار اول و خوم تکذیبشون کردن، گفتن شما نیستید فرستاده. اینا گفتن انا الیکم مرسلون. کلام رو با چند تا تاکید آوردن؟ دو تا. یکی جمله اسمی، یکی انا تاکید. برای بار دوم که رفتن اون قوم، همین از دوره یحیی و شمعون، برای بار دوم اون قوم تکذیبشون خیلی زیاد شد. برای بار دوم این قوم تکذیبشون زیاد کردن. حالا که تکذیبشون زیاد کردن، اینا هم تأکیدشون زیاد کردن. تکذیب از اون طرف زیاد، تأکید از این طرف زیاد. اینا گفتن که ربنا قسم
یعلمو
انا الیکم لمرسلون. لام خودشان که جمله اسمیه است، جمله رو با چهار تا تأکید آوردن. جمله اسمیه قسم، ان، لام تأکید، چون لام ابتدایت روی خبر ان میاد و روی اسم ان، روی خبر ان اذا تقدم، یا روی، ببخشید، روی خبر مبتدا اذا قدم، یا روی مبتدا میاد یا روی خبر، خبر ان میاد برای تأکید اسناده. هرچی انکار شدید شد تأکیدم زیاد میشه. به کلامی که در حق منکر گفته میشه میگن کلام چی؟ انکاری. پس هر موقع آیه قرآن میخونید، هر موقع آیه قرآن میخونید میبینید توی آیه تأکید شده، اینجا جای رجوع هست که باید اینجا ببینید روی خدا با کی بوده و او چه خیالی میکرده که خدا داره کلامشو تاکید میکنه.
این جمله انا الیکم مرسلون جمله اولی که فرمود تاکید داره، الیکم خودش تاکید
نه تاکید نه
قدم پیدا کردن
بعدا میرسیم. الفاظ تاکید کاملا مشخصه چیه. او برای حسره، حسر غیر از تاکیده. ما حسر بعدا به لطف خدا میرسیم. حسر حقیقی اضافی، حقیقی حسر موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. حسر اضافی، حسر افراد، قلب تعیین. هر سه نوع هم دو نوعه، موصوف بر صفت، صفت بر موصوف. مجموع شد چند نوع؟ هشت نوع. نه اون حسر غیر از تأکیده.
آیه
سوم تأکیدش چی؟ جمله دوم. آیه دوم.
آیه دوم.
آره دیگه. آیه سوم نداشتیم. ربنا. آیه حافظین قرآن چیه؟ ربناس یا ربنا؟ ربنا. اگه قول است ربنا، ربنا قسم دارم قسم میخورم. قسم لازم است که حتما با واو باشه. باید با فعل. جمع آمده. در متول توضیح داده. در متن متول آمده. اس کذبو. زمانی که تکذیب شدن اینها در حق دو نفر چرا جمع آمده؟ توضیح داده شده. موقعی که این دو نفر تکذیب شدن، گویا کی تکذیب شده؟ حضرت عیسی و تمام طرفدارانشون به علت این جمع آمده.
بعد تاکید شارمش چیه؟
سه تا تاکید
گفته شد.
قسم. 4 تا. انه و قسم و جمله اسمیه و لام. لام در لمرسل. چرا؟
مبتدا خبرش هم یعنی.
چه اشکالی داره؟
قسم ندارم.
ربنا یعلمو. یعلمو رو بگیر جواب قسم. اشکالی داره؟ خبر باشه اشکالی نداره. در معنا بگی جواب قسم. مگه قسم جواب چیه؟ جواب مقسمون به چیزی که برش قسم میخوره. حالا این مقسمون به گاهی در نقش خبره. مثال میزنم، به این مثال کجا بود؟ حافظین قرآن والله لأملأن جهنم قبلش چی بود؟ حافظین قرآن قبل از این لأملأن جهنم چی بود؟ شاید بله. خب بعدش لعن جهنم، یعنی لعن نه، هم جواب شرط هم جواب قسم. چه اشکاله داره؟ این مثال رو کجا خوندی؟ لعن نه کجای مغنی؟ نه وسلو نبود، باب رابع مغنی بود. میدونی کجاش؟ میدونی کجاش؟ الاشیاء التي تحتاج الى الرابط و هي 11 الاولى الجمله المخبر بها. یعنی غرض دارم مثال میزنم که یه جمله ای یه نقشی داره، در این حال که نقش داره بهش میگن جواب قسم. چه اشکاله داره؟ جواب قسم از مقوله معناست، نه لفظ. ترکیب که نداره که بگن ترکیبی جمله اینه که جواب قسم. جواب قسم ترکیب نیست. چون به زبان حال طالب اینه دیگه. گاهی یه شخصی شاکه ولی دوستان نداره بفهمه، که البته کم اتفاق میفته. اگر اینجور شاکی بود حسن هم نیست، تقریدش به محکم هم حسن نیست، چون علمای بلاغت قید میزنن، میگن شاکی باشد که طالب حکمه. البته 99% از موارد بلکه بیشتر هر کسی که شاکه طالبی چیه؟ حکمه. ولی های اگر یه نفر به ندرت میگه من شاکم ولی طالب فهم حکم نیستم، اینجا تأکید کلام حسن هم نیست. بله ببینید عبارت داره حسنه، نگفته احسن که بگیم اینجا حسنه. پس داره اصل اثبات و حسن میکنه، نه زیادی و حسن. عالم نیست. بله تو شک هم دیگه عالم نیست دیگه، چون دیگه اگر فرقی نداره، شما میتونید یه اقسام رو برای اونام بگید. البته اگر کسی عالمه به حکم بلی منکره، یه دیگه میفته توی تنزیلات. عالم رو به منظره جاهل منکر قرار میده. حالا این بحث بعدی البته میاد. حالا بنویسید مقدمه اول. بله حالا میگم الان شما کدوم مطلب رو نوشتید؟ سوم. ما برای وارد شدن به مطلب چهارم اول باید دو تا مقدمه بگیم. دو تا مقدمه میگیم، این دو تا مقدمه که روشن شد مطلب چهارم وارد میشیم. بنویسید مقدمه اول. اینو حدود 3-4 ماه پیش تذکر بهتون دادم، حالا که گفتن روشن میشه چیه. مقدمه اول، ظاهر حال به حالتی گفته می شود که حقیقتاً وجود دارد و حال به حالتی گفته می شود که حقیقتاً یا تنزیلاً وجود دارد. جلوش بنویسید نسبت بین حال و ظاهر حال، نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر ظاهر حال حال است ولا عکسه. برید سر خط. مقدمه دوم، مقتضای ظاهر حال به خصوصیت یا کلام مشتمل بر خصوصیت گفته می شود که ظاهر حال آن را طلب می کند و مقتضای حال به خصوصیت یا کلام مشتمل بر خصوصیت یا کلام مشتمل بر خصوصیت گفته می شود که حال آن را طلب می کند. نسبت بین مقتضای حال و مقتضای ظاهر حال، نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر مقتضای ظاهر مقتضای حال است ولا عکسه. هر مقتضای ظاهر مقتضای حال است ولا عکسه. نوشید آقا زیرش می‌نویسید مطلب چهارم. تا حالا این دو تا مقدمه رو توضیح بدم. مقدمه اول چی بود؟
ظاهر حال به حالتی گفته می‌شود که حقیقتاً وجود.
خب حالا یه لحظه با من باشید، اینو قبلا معنی کردیم ولی همون قبلا بهتون گفتم، گفتم که بعدن یه تحقیق دقیق میاد. رفقای من نگاه کنید، ما تو مقدمه اول اینو تعریف کردیم، ما یه حال داریم یه ظاهر حال، اینا رو باید تعریف بکنیم نسبت بینش هم بسنجیم. ظاهر حال به چی میگن؟ ظاهر حال به اون حالتی گفته میشه که حقیقتاً وجود داره. به اون حالتی که حقیقتاً وجود داره میگن ظاهر حال. مثال الان این مخاطب، این کسی که جلوی من نشسته حقیقتاً منکر ایستادن زیده، حقیقتاً منکره، به این انکارش میگن چی؟ ظاهر حال. فهمیدی چی شد؟ ظاهر حال به اون چی میگن؟ به اون حالتی که حقیقتاً وجود داره. الان این مخاطب من که جلوی من نشسته حقیقتاً منکر ایستادن زیده، به این انکار چون حقیقتاً وجود داره میگن چی؟ ظاهر حال. روشن شد آقا جان؟ ظاهر حال فهمیدی. حالا حال به چی میگن؟ حال به اون حالتی میگن که حقیقتاً وجود داره یا تنزیلاً؟ نه، من دارم میگم به اون حالتی میگن که حقیقتاً وجود داره یا تنزیلاً، یعنی به هر دو میگن چی؟ حال. مثال میزنم، این مخاطبی که جلوی من نشسته واقعاً منکر ایستادن زیده، به این انکارش میگن چی؟ حال. به این انکارش میگن حال. یه مثال دیگه، این مخاطب من منکر نیست ولی یه کاری داره انجام میده که این کار رو کی انجام میده؟ انسان منکر. این آقا منکر نیست. الان من اومدم عدم انکار ایشون رو به منزله چی قرار دادم؟ انکار. مثالش بعدن میاد، مثالش بعدن میاد. این آقا منکر نیست ولی یه کاری داره انجام میده که این کار رو کی انجام میده؟ غیر منکر. ببخشید، منکر. الان من اومدم عدم انکارشون رو به منزله چی قرار دادن؟ به این انکار میگن حال. این انکار حقیقتا نیست یا تنزیلن؟ تنزیلن. حل شد آقا جان؟ حال نسبت بین ظاهر حال و حال چی شد؟ هر ظاهر حالی حال هست ولی هر حالی ظاهر حال نیست. انکار تنزیل این آقا حال هست ولی ظاهر حال نیست. این مقدمه اول. مثال ظاهر حال فرقش میاد الان مثالش میاد. مقدمه دوم چی بود؟
مقتضای ظاهر حال به خصوصیت
خود دیگه نمیخواد. این دیگه راحت. مقتضای حال به چی میگن؟ به اون اول مقتضای ظاهر معنا کنیم. مقتضای ظاهر حال یا اختصارش مقتضای ظاهر به چی میگن؟ مقتضای ظاهر به او خصوصیتی میگن که ظاهر حال او خصوصیت را میخواد. یا بفرمایید به اون کلام مشتمل بر خصوصیتی میگن که ظاهر حال اونو میخواد. الان نگاه کنید، مخاطب من واقعا منکر ایستادن زیده، به انکارش میگن چی؟
ظاهر حال.
نمیگید
ظاهر
حال. انکار ایشون از ما چی میخواد؟ تأکید. یا بفرمایید کلام مؤکد، یادتون هست یا نیست؟ دیگه نمیگم سوالتون چی بود. سوال بیاده در نبودی همیشه در تسامه هست. ما قبول کرده. بفرمایید مخاطب من واقعا منکر ایستادن زیده، واقعا به انکارش میگن چی؟
ظاهر.
انکارشون از ما چی میخواد؟ بفرمایید تأکید یا کلام مؤکد. به این تأکید و کلام مؤکد میگن چی؟ مقتضای ظاهر حال. یا بفرمایید مقتضای ظاهر. تمام. مخاطب من منکر نیست، من این مخاطب را به منظره منکر قرار دادم. انکاری که من درست کردن در این مخاطب حال از من چی میخواد؟ اگر من انکارش غیر انکارشون رو به منظره انکار قرار دادم، انکارشون از من چی میخواد؟ تأکید یا کلام مؤکد. به این تأکید و کلام مؤکد میگن چی؟ مقتضای حال. دیگه نمیگن مقتضای ظاهر. پس نسبت بین مقتضای حال و مقتضای ظاهر اینه، هر مقتضای ظاهری مقتضای حال هست ولا اکثر. حل شد؟ هر مقتضای ظاهر مقتضای حال هست، واقعا ایشون منکره، انکارشون از من چی میخواد؟ تأکید. به این تأکید مقتضای ظاهر میگم یا نمیگم؟ میگم. مقتضای حالم میگم. متوجه هستی؟ ولا عکسه، عکس نیست. اینجور نیست که هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر باشد. میتونی یه مثال بزنی؟ نگاهتون بده چرا؟ گیش شدی؟ راحت. نه، نمیخواد مطالعه کنید. نگاه کنید آقا، مقتضای ظاهر حال، مقتضای حال، مقتضای ظاهر حال به چی میگن؟ به اون خصوصیت، نباید بگی واقعی است و بلی بدی، که به اون خصوصیتی که حالت واقعی اونو میطلبه میگن چی؟ مقتضای ظاهر. مخاطب من واقعا منکر ایستادن زیده، انکارش از من چی میطلبه؟ تأکید یا کلام مؤکد. به این تأکید یا کلام مؤکد میگن چی؟ مقتضای ظاهر. البته مقتضای حالم بهش میگن. تا اینجا حل شد؟ حالا مقتضای حال به چی میگن؟ به اون حالت حقیقی یا
تنزیلی.
هر خصوصیتی رو که طلبید به اون خصوصیت میگن چی؟ مقتضای حال. نه،
مقتضای
حال. چه حالت حقیقی این خصوصیت رو بطلبه، چه حالت تنزیلی، هر خصوصیتی رو که طلبید به اون خصوصیت میگن چی؟
مقتضای
حال. پس بفرمایید هر
مقتضای
ظاهر
حال
هست، ولی هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر حال نیست. میتونید مثال برای دوم بزنید؟ تنزیلن دیگه. مخاطب نگاهتون بده، مخاطب منکر نیست، به منزل انکار قرارش میدیم. انکار از ما چی میتدبه؟ تأکید یا کلام مؤکد. به تأکید یا کلام مؤکد میگن مقتضای حال، ولی مقتضای ظاهر نیست. حل شد؟ تمام. هر دو میتونید بگید. بله، هر دو میتونید بگید. میتونید بگید مقتضای حاله، میتونید بگید مقتضای ظاهره. حالا بنویسید. مطلب چهارم، کلام دو صورت دارد. مطلبش این هم مثل لب لب به اینا رو یاد بگیره چی میشه بابا، اینا رو کار کنید. کلام دو صورت دارد. یک، گاهی مطابق با مقتضای ظاهر. اینا رو مباحثه بکنید، یک ساعت مطالعه 45 دقیقه مباحثه. یک، گاهی مطابق با مقتضای ظاهر و نتیجتاً مطابق با مقتضای حال است، مثل سه موردی که در مطلب سوم گفته شد. دو، گاهی مطابق با مقتضای حال و مخالف با، میتونید بگید مخالف با مقتضای ظاهر است، مثل سه مورد زیر. جاشون عوض میکنن، به الفش نمیرسن، به رو میارن الف. الف، الف، مثل سه مورد زیر. الف، گاهی غیر منکر به منزله منکر قرار داده می شود و کلام مؤکد می آید. مثل اینو باید بید دست آدم بلیغ تا معنی بکنه، مثل یه شعره، جا شقیقون آرزن روم حفو سرنیزه، روم سرنیزه، آرزن از عرض میاد، روم حفو. چرا دارید بد نگاه میکنید؟
روم
حفو مفعول بابا برای آرزن. هجیمی، ان بنی عمک فیهم رما، ان بنی عمک پسران عمویت، فیهن فیهن رماهن، ایداد بیداد نوشتید یا نه؟ این بنی عمه که فیهن رم. یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید، اون توضیح بدم که دیگه بردا جلسه بعدی راحت باشید. سری بده. کلام دو حالت داره. اولی چی بود؟ آها، گاهی کلام مطابق با مقتضای ظاهره. خب اگر مطابق با مقتضای ظاهر شد، مطابق با مقتضای حالم میشه دیگه. مثل چی؟ سه تا مثال میزنیم. مخاطب من خالی و ذهنه. خالی و ذهنی این آقا از من چه میطلبه؟ عدم تأکید. به این عدم تأکید میگن چی؟ مقتضای ظاهر. الان اگر من کلام بدون تأکید میارم، اینجا کلام من مطابق با مقتضای چیه؟ ظاهر. مثال دوم شما میتونید مثال بزنید؟ شک. برای شک حسن تقویته به مؤکدن. اگه با یه مؤکد آوردم، اینجا کلام من مطابق با مقتضای چیه؟ ظاهر. سومی چی بود؟ منکر. اگه این انکارشون از من چی میطلبه؟ تأکید. اگه کلام رو با تأکید آوردن، کلام میشه مطابق با مقتضای ظاهر. این صورت یک. کلام مطابق با مقتضای ظاهره و مخالف و نتیجتا مطابق با مقتضای حال. حواستون به من باشه. صورت دوم، گاهی کلام مطابق با مقتضای حاله، مخالف با مقتضای ظاهر. مثل کجا؟ سه مورد. مورد اول، مخاطب منکر نیست، به منزله چیش میکنیم؟ منکر. منزله منکرش کردیم، انکارشون از ما چی میطلبه؟ تأکید. این تأکید میشه مقتضای بگی حال، نه مقتضای ظاهر. مثال براتون میزنم. این آقای شقیق میخواست بره با پسر مواش بجنگه. سوار اسب که بود، نیزه رو به عرض گذاشته بود. مثلا فرض کنید که
اینجوری گذاشته بود.
اینجوری گذاشته بود، سوار اسب که بود، نیزه رو افقی گذاشته بود. جا شقیق آرزن رمحهو، آمد شقیق در حالی که به عرض گذاشته بود نیزه اش را. کسی که میخواد بره جنگ، نیزه شو به طول میگیره. متوجه هستی؟ خب این شقیق منکر نیست که در بین پسر عموش نیزه هست. میدونه که در بین پسر عموش که داره میره با اینا به جنگ نیزه هست، ولی این حالتش داره اینجور که گذاشته که انه چیه؟ منکره. که انه نیزه نیست. متوجه هستی؟ ما الان میه این آقای غیر منکر یا منکر؟ غیر منکر را به منزله چی قرار میدیم؟ منکر. کلامی که براش به کار میریم مؤکد به کار میریم. یه ان بنی عمک فیهم رما، شقیق جون، ان بنی عمک فیهم رما، پسران عموی تو فیهم رما هون، در پسران عمو چی هستن؟ نیزه. پس اگر اینو بدن به شما، بگن چرا کلام مؤکد آمده؟ مطابق با مقتضای حال یا ظاهر؟
حال.
مقتضای حال. صلی الله. اللهم صل علی